أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. المولانا ومقتدانا أمير المؤمنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين، لولا خمس لصار الناس كلهم صالحين، أولها القناعة بالجهل والحرص على الدنيا والشح بالفضل والرياء في العمل والإعجاب بالرأي. قبل از آغاز سخن لازم می‌دانم حلول ماه شعبان المعظم، ماه رسول الله و مناسبت‌های خجسته این ماه را صمیمانه و متواضعانه خدمت شما بزرگواران شرکت کنندگان در هفتمین جشنواره علامه حلی تبریک و تهنیت عرض کنم و مقدم همه بزرگواران، عزیزانی که از استانهای مختلف در این جلسه باشکوه حضور پیدا کردند، مدیران ما، طلاب عزیز و بزرگوار ما، چه خواهران چه برادران و همه میهمانانی که در محضرشون هستیم، مدیر محترم حوزه های علمیه خواهران، معاونین محترمشون و سایر بزرگواران، مقدم همه این عزیزان را گرامی بداره. من این روایتی را که در آغاز سخن به اون اشاره کردم، یه اشاره کوتاهی به این روایت خواهم داشت و بعد هم در رابطه با موضوعی که در نظر گرفتم نکاتی را تقدیم محضرتون خواهم داشت. وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن اگر پنج خصلت در آدمیان نمی بود، مردم به مقام صالحین می رسیدن، همه مردم شایسته و درست کردار می شدن. چهار تا مانع، پنج تا مانع سر راه صالح شدن جامعه و آحاد جامعه وجود دارد. اولین مانع به تعبیر امیرالمؤمنین القناعة بالجهل، آدمایی که دوست دارن در جا بزنن، یک جا بمانند، رشد و بالندگی نداشته باشن، به داشته هاشون بسنده و قناعت کنن. آدمایی که این شکلی دوست دارن قانعن به داشته ها و به جهل و نادانیشون بسنده میکنن، اینها نمیتوانند در اردوگاه صالحین وارد بشوند. دسته دومی که مشکل دارند کسانی هستند که به دنیا سخت وابستند. آدمایی که وابسته به دنیا هستند، اون رشد و بالندگی معنوی و صلاح و استعداد لازم پیدا نمیکنند. دسته سوم که باز در این جرگه هستند و مانع رشدشون خواهد بود، کسانی هستن اون چیزایی که زائد امکاناتی که در اختیارشون هست و میتوانند به دیگران ببخشن، بخل میورزن، سعی میکنن همه چیزو باید خودشون داشته باشن، به دیگران را نسبت به اون چه که دارند محروم میکنن. و بالاخره دسته چهارم، کسانی که اهل خودنمایی در عملند، بر ریا فی العمل. و دسته پنجم، و اعجاب و بر رأی، کسانی که دوچار خودشیفتگی هستند، یه مقداری به یه جایی میرسند، یه موقعیتی پیدا میکنند، تصور میکنن دیگه به اونجایی که باید برسن رسیدن. انسانهای خودمحور، خودشیفته و کسانی که دچار شیفتگی هن، اینها هم نمیتوانن در اردوگاه صالحان وارد بشن. پس حضرت فرمود لولا خمسون لسار الناس و کلهم صالحین. این روایتی بود که عرض کردم. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، وضعیت امروز روحانیت، وضعیت امروز شیعه در چه وضعیتیست و چه مسئولیت سترگ و سنگینی متوجه ماست. وضعیت دشمنان ما هم چه شکلیست؟ من چند تا فاکتور به عنوان مزایایی که امروز در اختیار شیعه و روحانیت یادداشت کردم که محضر مبارکتون عرض میکنم. اولین نکته ای که باید عرض بکنم این است که جامعه علمی شیعه هیچگاه در طول تاریخ به قدر امروز از لحاظ کمیت بزرگ نبوده است. امروز از نظر کمیت جامعه علمی شیعه، روحانیت شیعه از نظر کمیت در حد بسیار بالایی است. هیچ وقت از لحاظ قدرت شیعه به اندازه امروز توانمند و قدرتمند نبوده. امروز در یک گوشه ای از دنیا، منطقه استراتژیک دنیا، حاکمیت و قدرت به دست شیعه و روحانیت و عالمان دین است. هیچ وقت به اندازه امروز شیعه از نظر تمکن مالی و سایر امکانات مرغوب در جامعه بهره‌مند و برخوردار نبوده. امروز رسانه‌های عظیمی در اختیار شیعه است، منبرها و تریبون‌های متعددی در اختیار شیعه است، مطبوعات و امثال اونها. کی تو کدام یک از برهه‌های تاریخ شما سراغ دارید شیعه و روحانیت شیعه و عالمان دین ما این همه امکانات داشته باشن؟ هیچ وقت به اندازه امروز شیعه در جهان معروف نبوده است. روحانیت شیعه به اندازه امروز در جهان شناخته شده نبوده است و هیچ وقت به اندازه امروز روحانیت در بین مسلمان و غیر مسلمان دارای احترام و تجلیل نبوده است. بگذاریم از دشمنان ما، اما همه عالم و جهان دشمنان ما نیستند. شیعه به عنوان یک مجموعه عقلگرا، خردورز، پایبند به یک سری اصول منطقی در جهان دارای احترام، امروز ابرقدرت‌های عالم با همه اون چی که گاهی با ما دشمنی میکنن، ولی هم در دلشون و هم در اظهاراتشون گاهی ما مشاهده میکنیم با تعظیم از شیعه، از ایران، از روحانیت، از عالمان دین یاد میکنن. و بالاخره در یک جمله عرض بکنم و اون جمله این است که هیچ وقت به اندازه امروز مسئولیت هم بر دوش روحانیت و عالمان دین نبوده است. اون همه امکانات، اون همه سرمایه ها از قدرت انسانی، توان مالی و سایر مقدورات گرفته، ولی یک جا باید عرض بکنیم در هیچ برهه‌ای از تاریخ جهان، تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، مسئولیتی که امروز بر دوش روحانیت و عالمان دینه چون این مسئولیتی در کار نبوده. سوال اصلی این است که این مسئولیت هایی که امروز کم نیست، امروز ما مدعی هستیم در این عالم، برادران خواهرانی که از استانهای مختلف تشریف آوردید و من صمیمانه خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما به خاطر تلاش و مجاهدت علمیتون و قلم زدنتون و رشدی که پیدا کرده تو این سالهای اخیر، و ضمن تشکر از مدیرانتون و دستندرکاران تعلیم و تربیت و آموزش و پژوهش شما، حقیقتا باید عرض بکنم مسئولیت ما امروز مسئولیت سنگینی است. سوال این است که در پاسخ این مسئولیت امروز چه وظایفی به عهده ماست؟ من به چند وظیفه اشاره میکنم تا برسم به موضوع مورد بحث. اولین وظیفه‌ای که متوجه همه ماست، کوچکمون، بزرگمون، طلبه مبتدیمون، منتهیمون، هممون باید یک فهم عمیق و همه جانبه در رابطه با دین داشته باشیم. عالم دین، عالم دین اصلا نامش همراهش هست، یعنی کسی که نسبت به دین اون دانش لازم، فهم لازم، علم لازم دارد. این یک رسالته. کار دوم، باید کار مطالعاتی و پژوهشی و تحقیق لازم در همه عرصه‌های دینی را ما بتوانیم داشته باشیم. یه روحانی امروز چه خواهر چه برادر در هر جا حضور پیدا میکنه، انتظار جامعه انتظار این است که این عالم لباس دین پوشیده در جرگه دانشوران هست، باید پاسخگوی مسائل باشه. رسالت سومی که متوجه حوزه های علمیه هست، رسیدن به کمالات اخلاقی مطلوب هست. از ما جامعه انتظارات اخلاقی، کمالات معنوی دارد. و نکته چهارم، داشتن بینش لازم در عرصه های مختلف سیاسی است. امروزه شما نمیتونید بگید بی تفاوتیم، در حاشیه ایم، کناریم، هرچی میگذرد بگذرد. باید تو متن جامعه باشید، تمام رویدادهای جامعه را رصد کنید. و نکته آخر عرض بکنم و اون عبارت هست، تبلیغ همه جانبه بر اساس فهم عمیق از دین، بر اساس مطالعات گسترده، بر اساس بینش اخلاقی، بر اساس بینش سیاسی در عرصه جامعه حضور پیدا کردن و از دین و معارف دین تبلیغ کردن. خب اینا رسالت های حوزوی ماست. امروز نسل جوان حوزه های ما بی تعارف، نمیخوام تعارف کنم برای شما که آمده چون مهمان ما هستید، امروز نسل جوان حوزه های علمی ما بزرگترین سرمایه حوزه های ما است. نسل جوان هم سرمایه های امروز ما هستند و هم سرمایه های فردای ما است. و ما رو تک تک شما باید حساب باز کنیم، سرمایه گذاری کنیم تا بتوانیم اون نتایج لازم را از این سرمایه گذاری داشته باشیم. حوزه های علمیه ما تنها یک نهاد آموزشی نیستن، تنها یک نهاد تبلیغی نیستن. حوزه های علمیه ما مجموعه ایست از نهاد آموزشی و پژوهشی و اخلاقی و تبلیغی. این جامعیت را ما میخواییم در طلبهی که حاصل این حوزه هاست و خریج و خروجی این حوزه هاست، این جامعیت را در یک طلبه مون مشاهده کنیم. طلبهی که 15 سال درس بخواند، درس خارج را پشت سر بگذارد، یک جا قلم نزده باشد، صفحه را با علم خودش و آگاهی خودش به عنوان یک اثر بر جا نگذاشته باشد، ما نمیتونیم این طلبه را به عنوان یک طلبه جامعه حوزوی تلقی کنیم. طلبه‌ای که حال هوای تبلیغ را ندارد، مونده در حوزه که مونده است و از این درس به اون درس و از این درس به اون درس و حافظه را تکمیل کرده، این را ما نمیتونیم به عنوان یک سرمایه تلقی بکنیم، گرچه شأنن و بالقوه یک سرمایه است. اولین مسئله ای که برای رسیدن به این مهم لازمه، چه کار کنیم که طلبای ما اونگونه که میخواهیم رشد کنن؟ چند کار باید اتفاق بیفته برادران، خواهران، اساتید، مدیران. مشکل اصلی که ما گاهی تو حوزه هامون احساس میکنیم با همه خوبی هایی که حوزه های ما دارن، که من گاهی واقعا نگران میشم، همونطور که اشاره شد، من گاهی نگران میشم که چرا هممون گویا یه حرکت را شروع کرده ایم، نسبت به حوزه هامون کمی بیمهری اتفاق میفتد. اما این را هم باید بگوییم، به هر دلیل عوامل مختلفی وجود دارد که انگیزه ها کم کرده ایم، کم کردن. ما اولین اقدامی که باید انجام بدیم، از طلبه‌ای که سال اول میپذیریم مثال دوم، مرحله به مرحله ایجاد انگیزه باید در این طلبه بکنیم، تشویق کنیم، راه رو نشون بدیم، مسیر رو هموار کنیم، موانع را سر راه طلبه برداریم تا این طلبه در وسط راه دچار تحیر و سرگردانی نشود که آینده من چه می شود. این یکی از مسائل جدی و کلیدی است، ایجاد انگیزه، تسهیل راه، برداشتن موانع تا طلبه ما با نشاط و شادابی کامل به این مسیر، به این افق دور بتواند به خوبی راهش رو ادامه بدهد. گام دوم مشخص کردن هدف است. انگیزه را قوی کنیم، اما در کنار اون اگر هدف ناشناخته بماند، انگیزه قوی در چه مسیری؟ هدف را هم باید تعیین کنیم. هدفمند طلبه ما مشغول تحصیل بشود. استعداد او در چه زمینه است؟ قابلیت ها و توانمندی های او در چه زمینه است؟ امروز شما قلم زدید، از کل کشور آمدید اینجا با این آثارتون که به عنوان آثار برگزیده است و امروز جایزه میگیرید، بخش قابل توجهی از شما نشون دادید که در زمینه پژوهش میتوانید صاحب نقش باشید. خب هدف را تعیین کنید که در آینده به عنوان نویسنده چیره دست پرکار پرتناش تاریخ ساز اینو میتونید انجام بدید. سلام علیکم. و گام سوم پرهیز کردن از انزوا طلبی است. تو متن جامعه باشن طلبای ما، چرا انزوا؟ چرا گوشه نشینی؟ و نکته چهارم پرهیز از فعالیت های افراطی و سرگرمی های بی خود که جز هدر دادن وقت و فرصت خروجی دیگری ندارد. اگر این چهار نکته را ما در طلبه هامون ایجاد کنیم، انگیزه، هدف را روشن کنیم و مشخص کنیم، و در گام سوم مسئله پرهیز از انزوا طلبی، یعنی تو متن جامعه طلبای ما حضور پیدا کنند، یک درک مشترکی با جامعه ارتباط برقرار کنند، اینا برای این جامعه ساخته شدن، و از فرصت ها هم در گام چهارم خوب استفاده کنند، این طلبه ما طلبه می شود که تو آموزش می درخشد، تو پژوهش بالنده می شود، تو اخلاق به عنوان یک الگو می تواند مطرح شود، تو تبلیغ و تو پژوهش و عرصه‌های مختلف دیگر به عنوان یک انسان سرآمد هست. اسلام عزیز ما هم واقعا رو همین نکته تکیه کرده، گرچه سفارش کلی اسلام این است که قناعت کنید تو زندگی، تو زندگی دنیاییتون قناعت کنید. شما هر جای جای روایات ما، مجامع روایی ما نگاه کنید، دستور به قناعته. ولی تو علم که میرسد سرزنش میکند که اگر کسی بخواد قناعت کند، لولا خمسون لسار الناس کلهم صالحین القناعت بالجهل. قناعت تو زندگی خیلی خوبه، سرمایه است، اما در رابطه با علم قناعت معنا ندارد. ما شخصیت های بزرگواری که در طول تاریخ میبینیم درخشیدن، علامه امینی رضوان الله تعالی علیه 10,000 جلد کتاب مطالعه کرده، شوخی نیست. کشورهای متعدد رفته، 30 سال کتابخانه های مختلف مصر، ایران، عراق، هند، پاکستان، حجاز، سوریه و جاهای مختلف رفته، گشته شده الغدیر. علامه میر حامد حسین، اون عالم بزرگ، با دست راست نوشت، خسته شد و دست از کار افتاد، با دست چپ نوشت. می نشست مطالعه می کرد، از نشستن عاجز موند، دراز می کشید، به کتاب را روی سینه می گذاشت. ولذا بعد از فوت او از پسرش سوال کردن چرا روی سینه پدر این حالت ایجاد شده؟ گفت به خاطر گذاشتن کتاب روی سینه و مطالعه کردن. طلبای جوان، این مجاهدت های علمی است، این پژوهش هاست، این که 4 تا خط بنویسیم خسته بشویم کنار بگذاریم، به جایی نمی رسیم. سینه این عالم بزرگ رو سینش یه حالت برجستگی درست شده بود، سفت شده بود. گفت این چیه؟ گفتن این به خاطر گذاشتن کتاب. کتاب هم مثل چاپ های امروز نبود، کتاب های چاپ سنگی، قطور، بزرگ، پرحجم. امروز ما سر سفره این بزرگانیم. در گذشته نقش پژوهش بدون این سازوکارها، قدر این سازوکارها را بدانید. در گذشته افراد به صورت تک تصمیم می گرفتن کار پژوهشی انجام بدن. امروز برای شما سازوکار تعریف شده، کارگاه می گذارن، روش تحقیق به شما یاد می دن، اساتید فن هدایت میکنن، راهنمایی میکنن، پشتیبانی میکنن، حمایت مادی میکنن، حمایت معنوی میکنن. در گذشته بزرگان ما در اوج فقر و نداری کار بزرگ علمی را به سامان میرساندن. قدر این فرصت های امروز را بدانید. خیال نکنید همیشه حوزه های ما این شکلی بوده و برخوردار بودن از امکانات و شرایط مناسب. اون روزها طلبی می آمد، باید یک ماه، دو ماه، ده ماه دچار حل مشکلات اولیش بود. امروز نسبتاً این موانع و مشکلات برطرف شده، در حد جزئی باقی مونده. طلبای جوان هم خودتون قدر بدانید و به استانها که برگشتید پیام این جشنواره هفتم را و هفتمین جشنواره را به مدارستون و به مراکز استانیتون برسانید که باید شبان روز مجاهده کنیم و جهاد کبیر که همون جهاد فرهنگی است انجام بدیم. ما در رابطه با مسئله پژوهش که موضوع این جلسه ارزشمند هست، یکی از مسائل مهمی که مسئولان پژوهش ما، معاونت پژوهش ما، معاونین پژوهش حوزه‌های سراسر کشور، چه برادران چه خواهران، باید همت بگذارند، بگمارند، فرهنگ سازی نسبت به پژوهش است. آموزش تا حد قابل توجهی نسبت به اون فرهنگ سازی شده. ما نسبت به پژوهش نیاز به فرهنگ سازی هستیم. چند روز قبل جلسه بود تهران، خدمت بعضی از دوستان حاضر جلسه هم بودیم. من این نکته را اونجا عرض کردم، گفتم باید هم متن درسی ما، کتاب درسی ما، نحوه آموزش ما، استادی که سر کلاس حاضر می شود باید ویژگی پژوهشی در همه اینها باشد، تا اون موقع شعار آموزش پژوهش محور در خارج تحقق پیدا کند. اگه استاد ما از کار پژوهشی بیگانه است، اصلا حال کار پژوهشی ندارد، چطور می تواند منتقل کند فرهنگ پژوهش را به طلبه ما؟ و متاسفانه الان اکثرا سمت سوی کار حوزه های ما، اگر درصد بخوایم حساب کنیم، درصد بسیار بالا سمت سو آموزشی است تا پژوهشی، و باید این دو در هم تنیده شوند تا خروجی کارهای آموزشی ما و پژوهشی ما محسوس تر بشه. گام دوم آموزش مهارت های پژوهشی است که به الحمدلله چند سالی شروع شده و ما نتایجش رو الان میبینیم. گزارشی که معاونت محترم دادن، گرچه از اول من نبودم ولی در جریان هستم، خیلی تفاوت کرده بین اون سال اول. الان هفتمین جشنواره داریم، بین اون سال اول و بین الان نحوه نوشتنها، قلم زدنها، محتوای کارهای پژوهشی با گذشته خیلی فرق کرده. و ما در بین استعدادهای ارزشمندمون باید واقعا رصد کنیم و پژوهشگران رو شناسایی کنیم. این که حالا به صورت کلی بدون شناخت و بدون شناسایی استعدادهای قابل پژوهشی، کار عمیق پژوهشی صورت نمیگیرد. ما باید در هر مدرسه ولو دو نفر، سه نفر، در یک استان ولو 20 نفر شناسایی کنیم تو این چند ساله اول طلبگی و روی اینا سرمایه گذاری کنیم. علاوه بر آموزش خوب، رو کار پژوهشیشون سرمایه گذاری کنیم که بعد دانشنامه ها را اینا بنویسن، موسوعه ها را اینا بنویسن، کارهای بزرگ پژوهشی را اینا سامان بدن. اینا را باید و مسئولین ما تو استانها، شما مدیران و بزرگوار استانی که همراهی کردید، عزیزانتون رو امروز اینجا آمدید، این کار بزرگ را باید به سامان برسانید تا انشالله ما به نتیجه کار انشالله پی ببریم و برسیم. و در بخش پایانی من به چند نکته میخوام اشاره کنم و اون چند نکته عبارت از این است که یکی، امکانات مناسب را ما باید در اختیار این پژوهشگران قرار بدیم. امکانات کتابخانه‌ای تو خیلی از استان‌ها، امکانات کتابخانه‌ای محدوده. تو خیلی از مدارس استان‌ها شاید اصلا کتابخانه به اون مفهومی که ما مورد نظرمون نداره. امکانات کتابخانه‌ای را، نرم افزارهای لازم را باید در اختیارشون قرار بدیم. امتیازات لازم، الان خدمت یکی از بزرگواران بودیم، چون مدتی است دارم پیگیری میکنم که اون امتیاز لازمی که بنا بوده برای طلبهای پژوهشگر بدیم در نمرات درسیشون که اینا تشویق بشن قلم بزنن پیشرفت کنن، بشارتشو معاونت پژوهش دادن، انشالله هر چی زودتر ابلاغ میشه و در اختیار مدیران محترم قرار میگیره. من با حمایت مادی مخالف نیستم، ولی همه چیز حمایت مادی نیست. بیشترین حمایت ما باید حمایت معنوی باشد تا حمایت مادی. در حدی که ضرورتها را برطرف کند باید به حمایت مادی بسنده کنیم، ولی بیشتر اون حس خودباوری، وظیفه شناسی، مسئولیت شناسی، تشویق‌های مختلف باید در اختیارشون باشه. اما دو سه نکته هم برای خود عزیزان باید عرض کنم. اولین کاری که عزیزانمون باید انجام بدن، سطحی نگر نباشن، سطحی ننویسن، سطحی قلم نزنن، مراجعه نکنن به اینترنت چهار تا مطلب رو با هم ردیف کنن بعد بگن این یه مقاله علمی ما درست کردیم. اینو ما از شما نمیخوایم. یه چیز ساده و بالاشو بزنید، پایینشو بزنید، وسطشم بزنید، به هم چسب بزنید، بگید مقاله علمی ما. این یک حرکت علمی نیست. فکر کنید، مطالعه کنید، سرمایه علمیتون را بالا ببرید و بعد این تراوش فکر شماست که رو کاغذ بیاد و قلم بزنید. ممکنه اول خوب نباشد، ولی آرام آرام که قلم بزنید به نتیجه خوبی خواهیم رسید. اخلاق پژوهشی را هم مراعات کنید. دست برد به نوشته دیگران بدون نام و نشان نبرید. چه اشکال دارد اگر از اول صفحه تا آخر صفحه چهار تا مطلب را میخواید از جایی نقل کنید، نام کتاب و نویسنده را هم بنویسید. این بر اتقان کار شما، به خاطر این که مخاطب را به منبع ارجاع داده اتقان کار شما را بالا میبرد. اما اگر سرقت پژوهشی محسوب بشود و بعد پی ببرند که این مطلب را از اونجا بدون نام طرف، این مطلب را از اونجا بدون نام طرف، اون هیمنه شما و ابهت شما شکسته میشود. و حال اینکه اگر به منبع کار اشاره کنید هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمیشه. من خسته کردم شاید عزیزان را. و در پایان یه نکته عرض بکنم، با اون نکته این است که همه اینها محفوظ، ولیکن باید عزیزان توجه بکنن که جنبه های اخلاقیتون رو تقویت کنید. نویسنده باشید، مؤلف باشید، محقق باشید، ولی در کنارش به این روایت دقت کنید: العالم من شهدت به صحت اقوالهی افعالو. عالم کسی است که مهمترین گواه بر درستی گفته‌هایش افعال او و رفتار او و کردار او باشد. در عمل رفتار و کردار را متناسب با شأن حوزه و شأن امام زمان تنظیم کنیم. صمیمانه از حضورتون مجدداً تشکر می‌کنیم. از دست‌اندرکاران، چه حوزه برادران چه حوزه خواهران، برای برپایی این جشنواره آبرومند هم تقدیر و تشکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.